روشن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون بحث چیز تموم شد دیگه، بحث نسبت لفظ و معنا و مصداق. نقطه‌ای که می‌خوام بگم، فکر کنم گفتم که در واقع جامعه شناسی معرفت هم نکتهش این بود دیگه، در واقع میره سراغ ذات جامعه، نسبتش با ذات معرفت، این دوتا حقیقت رو میخواد نسبتش رو با هم بچینه، که این نسبت به نظر من رسید توی بحث معنا و مفهوم پررنگ میشه بوده نظر من بود، وگرنه اگه بخوایم بگیم تو فضا اینها اینا نه، همون در واقع میخواد در واقع جامعه چه نسبت داره با معرفت برقرار میکنه. این یه نکته بود. نکته دیگه هم باید بگم، یاد داشتم رفتم نیت کردم دیدم که یه نکته هم بگیم بد نیستش،
لااقل این دوستایی که ترم قبل من داشتن برای اونها یه بهتر است، چون قبل بحث کردیم ولی به درد بقیه میخوره. ببینید ما یه فلسفه علم داشتیم و معرفت شناسی یه یه جامعه شناسی معرفت و جامعه شناسی علم. جامعه شناسی معرفت.
من اوایل که بحثا فکر کردم به نظرم میرسیدش که شاید ما بتونیم بگیم این دوتا شبیه این دوتاست، تفاوت اینها. بعد من چی رفتم جلوتر دیدم که نه اینجوری نیست، گفتم اینو بگم اهلیان شما مخاطب مطالعه کنید، در واقع اینجوری نیست. در واقع فلسفه علم و معرفت شناسی بیشتر فرقشون در این است که این داره تأمل فلسفی میکنه درباره علم به مثابه یه نظام معرفتی، این داره تأمل میکنه درباره علم به مثابه یک واحد معرفتی. تو معرفت شناسی با تک تک معرفت ها کار داره، توی فلسفه با نظام معرفتی سر کار داره، مثلا فیزیک، شیمی، اقتصاد، اینا علم هستن اینا. اما توی جامعه شناسی علم اینا در واقع اگه اونا در واقع اصلی موضوعشون مراقبت میشد، اینا اصلی در واقع روی کرد بود آورده. این یه روی کرده جامعه شناختیه به علم، اما اینجا روی کرده در واقع به یه معنا میتونیم بگیم روی کرده فلسفی است به علم. این افقش افق انتظاری و افق تحلیل عمیق‌تره که ما جلسه قبل اینجوری من تعریف کردم. حالا این تعبیر رو این چه وقت یاد داشتم اینجوری
طور بکنه
که شاید از اینجوری بگم بهتره، که در واقع توی جامعه شناسی معرفت شما به ما انهو معرفت میره سراغ تحلیل جامعه شناسی شما، اما توی جامعه شناسی علم این در واقع معرفت یا علم شما به ما انهو یک واقعیت معین اجتماعی میره سراغ. تا بودم تذکرشو بدم که این در واقع این باید که کلماتشون یه شبیه هم دیگه است، اما این دو تا رو یک کاسه قلمداد نکنید، یعنی تقسیمشون از یک جنس نیست.
این دو تا اصطلاح رو یعنی با این نگاه شما به کار بردن اینجوری؟
آره، من در واقع اون که وضع موجودی که رخ داده رو دارم گزارش میکنم، میخوام بگم که آدم خود انتظاری فکر کنه میگه خب همون گونه فلسفه علم معرفت شناسی که فلسفه معرفت یه جدا بشد توی جامعه شناسی علم و جامعه شناسی معرفت هم ممکن است این باشه، میگم اینجوری نیست، یعنی بلازه حدس ذهنی آدم این میخوره ولی واقعیتش اینجوری نیست. همین دو تا کاملا بی ربط هم نداره، توی یک فضا تحلیلش نکنید. خب مسئله دیگری که باز به عنوان مطالب مقدماتی برای ورود در بحث مفیده، اینم هیچ جا نیدم کسی تصریح کنه بهش. من تا هرچی من رفتم مطالعه کردم جلو دیدم آدم به این توجه داشته باشه جلوی یه بزار اشتباهش گرفته میشه. این مثلا که میگم تو فضای معرفت شناسی هم مفیده، توی فضای جامعه شناسی معرفت هم مفیده. این دو تا نکته ببینید، وقتی ما میگیم معرفت آدم ها اینجوری میگن، آدم ها مثلا توی فضای منطق ما علم رو، علم اصولی رو تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق، درسته؟ بسی که نکردم بس رو علم تقسیم میکنیم تصور تصدیق، کدومش اصله؟ علم واقعا کدومشه؟ چی؟ تصدیقه؟ تصور؟
تصوره؟
تصوره؟ اختلاف العلماء. و خود جالبه نه که اختلاف العلماء، اختلاف عالمون واحدون فی محل مفرده. یعنی خیلی از علماء، ببینید شما وقتی که حیث کشف واقع مد نظرتونه، تصدیق اصلا علم، تصور که علم نیست، تصور چیه. اما خیلی مثلا شما وقتی بحث نمیدونم میگید بحث وجود ذهنی رو دارید مثلا که در علم صحبت میکنید، اونجا که وجود ذهنی دارید مثلا میکنید، اونجا که میگید که مثلا خیال، حس، خیال، عقل، اینا رو دارید میگید، دارید تصورات شما که تصدیقات. ببین واقعا این تلقی خود من نیست که واقعا دو جنسه، دو جنسی که البته مقصدش مشترکه، اصلا اقسام باید با هم متباین باشن، درسته؟ تقسیمایی دیگه، هر تقسیمی در مقصد مشترکه در اصلا متباین. بعد این که ما اینها رو هر دو هم واقعا حضورن شودن علمند ادراکن، اما علم ها یه بار حیث انطباق با واقعش خیلی تو ذهن ما پررنگه میشه، غالبا اینا تصدیق خیلی پررنگه توش، گاهی وقتا حیث در واقع خود واقعیتش چی بگم، از این واقعیت با اون واقعیت نمیداری متقابط ها، حالا هر چی که شما متوجه هستی دیگه تصدیق معلوم. این دوتا حیث، دوتا حیث هست توی علم و خلط این دوتا حیث خیلی موجب خلط میشه. یعنی شما به خاطر که حالا مسئله تصدیق براتون مهم شده، دیدید برخی فلاسفه هم مقاصدی نمستند یه جو وارد بحث میشن، وقتی بحث تصدیق میشن اصلا تصور علم نیست. بعد همین آدم داره توی بحث به مناسبت دیگه داره بحث فلسفی در روی مثلا حس و خیال اینا میکنه، مکرر در مکرر تعبیر میکنه ال چین است، ال چین است، ال چین است. خب شما کجا میگفتی علم نیست؟ برداشت من این است که نه، هم این درسته هم این درسته، اینا دو حیثن، دو قسمن که دو قسم نیاز نیستش که یکی رو به قسم دیگر تحویل بکنیم، دو قسم مستقلن، یعنی در واقع توی مقسمشون مشترکن نه توی قسم بودنشون. اینا از این جنس که توی ذهن ما مستقرن، یعنی فحشی تفاوتشون هم با بچه‌ها دادن علم حضوری، علم حضوری این است که تو ذهن نیاز نیست باشه، از جنس خود متن واقعه، اما علم حضوری نه، پاش با افق ذهن کشیده شده، این وحشی جمع میشه. حالا اینکه پاش با افق ذهن کشیده تو افق تصور مونده یا تصدیق، دور همین دعوا سر خود بحث مقسم علم حضوری، علم حضوری هست. مقسم اینه چیه؟ علم، علم چیه؟ تو یه چیزی میفهمی چیه، اما شما مقسمی که بخوای یه توصیف واحد بکنی، خلاصه دردسریه.
استاد احمدی توضیح میدن، میگن تصور هر اون که یعنی تصور از لحاظ ارزش معرفت شما که سه توکس به اون معنی خاص توش رو هم
میگم شما وقتی حیث تصدیق رو بررسی کنی معلومه که تصدیق تو تصور نیست، سه توکس مال حیث تصدیق معرفت هم بود من دو برای یه ادم میگم اصلا ال اینا علم نیست، یعنی این در واقع علم از گفتم خود علامه اونجا میگه یا تصدیق تصور است و موضوع نسبت و موضوع محمول چی و حکمی که حکم علم نیست، البته تصدیق بوده چی؟
علامه
منظورتون در بعضیا، حالا علامه یه جایی تو مثل یه جای دیگه ایشون دیدم تصدیق میکنه،
مثلا تصور
داده که ما لحاظ معرفت
شناسی
این نیست ولی بهش اعتنایی نمیکنیم، دعوا اعتنا نمیکنیم. اتفاقا مثلا شما از همین بحثا توی فضای معرفت شناسی رو به کار نمیگیرید، اما حیث معرفت شناسی یعنی چی؟ یعنی ما مثلا
خطا رو
ببینیم، اگر خطا اتفاق میفته همون دیگه بخواید خطا رو چیز کنید، نمیشه شروع کنید خود پدیده ادراک حسی رو تحلیل کردن، یعنی شما یه جایی قبل از اینکه به تصدیق برسید خود حس رو الان اینجا که حس و خیال و عقل رو جدا میکنید و میگید خطا تو قوه وهم داره رخ میده، قوه وهم و توضیحش همه از جنس تصوره. نکته من خلاصه حالا این میخوام این ولی تو دعواشم بیو در کنیم اینه که حرف من خیلی واضحه، تصور غیر از تصدیقه و برخی بحث معرفت شناسی ما ناظر به تصوره، برخی بحث معرفت شناسی ناظر به تصدیقه، و اگر یه حرفی تو اینجا درست بود معنیش و این ور درست نبود معنیش نیست که این یکی علم نیست، یا اگه تو اینجا درست بود تو اینجا صادق نبود یعنی ربطی نداشت معنیش که پس این یکی باید بذاریش کنار. این دکتر من اینه این یه مسئله تو فضای جامعه شناسی معرفت مطرح میشه، مطرح نه معنی که کسی بیاد تصریح کرده باشه، یعنی شما وقتی که مسئله جامعه شناسی معرفت رو میخونی گاهی وقتا دارن از مثلا تأثیر ساختارهای اجتماعی بر ساختارهای ذهنی صحبت میکنن، اینجا خیلی ادبیاتشون به تصور نزدیکه، معرفت به مثابه تصور، گاهی وقتا از ساختارهای اجتماعی در این که من درست تشخیص دادم یا غلط تشخیص دادم صحبت میکنن، اینجا خیلی اخلا بحثشون به تصدیق نزدیکه. بحثایی که بخونید یه جایی آدم کاملا میفهمه که جنس بحث از جنس بحثای تصوریه، این جنس از تصدیقه. بعد همون گله که اینجا تلازمی نداره یه حرفی تو اینجا لزوما تو اینجا نتیجه بده، اونجا رو همینطور. اینم به نظرم یه نکته یه آدم فقط بهش توجه داشته باشه در حین بحثا، میفهم آقا این استدلال چی کار داره میکنه، کجا رو داره میلغزه، لغزش کارش کجاست، این دو جنس رو چجوری میتونیم بحثش کنیم. ببین مثلا اینکه ما تو فاز علامه حرف یه دفعه شما چیز میکنه، اون جایی که آدم یه دفعه شوکه میشه، البته حالا یه بحثی هم داره ولی اینجا فکرم مفصل درش هم نوشته بودم اینجا پیشش. خب الحمدلله که نیست اون برای اصلا همین الان مطلب دومی که بخوام بگم کاملا مصداق خیلی خوبی است که این دوتا یه دفعه خودشون نشون میدن که چه بلای سر آدم میاد. بله
تو بحثای جامعه شناسی معرفت علمیش اصلا تقسیم به تصور و تصدیق نمی‌کنه.
ببینید این یه بار تقسیم اینم نکته خوبیه شما گفتید. ببینید بنابراین موضع فلسفی خودش اول لو بده بعدش کنم. موضع فلسفی من این است که شناخت واقع ممکنه و نه فقط بل اجمال ممکنه، بلکه به تفصیل هم خیلی جا ممکنه. یعنی ما واقعیت یه جایی میرسیم و وقتی هم جایی به واقعیت رسیدیم و درباره واقعیت حرف زدیم، این حرف ما مال ما و غربیا نیست. همه نظام‌های انسانی توی این فضا فکر می‌کنن، ولی که توش اصلاحاتی بکنن، ولی که توش بالا پایین کنن. برای همین این جور بحث‌ها از جنس شناخت واقعه. یعنی اینکه علم این دو سن خود دارد، حالا غربیا گفته باشن یا نگفته باشن، شما میتونی ردیابی کنی این حرفش تو این فضاست. این اصلا خوده اینم جالبه بلاز منطق، تاریخ منطقو میذید نه منطقی که خود ارسطو داره اصطلاحا میگن منطق نه بخشی. یک دوره قرملکی بحث مفصل گفته ما منطق و ایشون داشت منطق اشارات چون مفصل بحثش کرد فکر کنم مقاله دارم داره. منطق ارسطو ایشون گفت منطق نه بخشی، یعنی نه بخشی یعنی نه تا فصل داره کتابش، باب ایساوجی، باب چی، باب چی. منطق شفا همین منطق نه بخشیه. اشارات یه تعبیری که منطق دو بخشی، منطق دو بخشی اشارات که در واقع منطق وقت که چی میشه دو تا فصل اصلی داره، یه بخش معرفه یه بخش حجت، یعنی منطق چیه. بعد خب این دو تا مال ابتدایی است. بعد چون ما این شرح اشارات رو میخونیم جالبه، شرح اشارات خواجه و فخر طوسی شرح شدن دیگه اشارات رو. خب کدوم مدافع کدوم منتقده؟ فهم منتقده معروف اینه، فهم منتقده، خواجه مدافع. این تو الهیاته، اما توی منطق که وارد چید میبینید که فهم مدافع، خواجه منتقده. این جالبه چون ما این بحثشی مفهنی مندر خودیم. شما مکرر میبینید فهم رازی شرحش از جنس شرحایی که خواجه توی چیز یه دارش تبیین میکنه شرحش، اما خواجه تو شرحش مکرر شیخو نقد میکنه. با چه فضای نقد میکنه؟ با اون فضای منطق نه بخشی، یعنی منطق اشارات و منطق شفا واقعا متفاوته. یه مبناهایی داره، حالا بحثش مفصله. منتها میخوام اینو بگم، این ظاهرا ابداعات لاغر ابن سیناست که ما منطقو بیاریم تو این دو دسته و نشون بدیم فکر دو گونه تفکر، دو گونه حرکت فکری داره. یه حرکت فکری تو حوزه تصورات، یه حرکت فکری تو حوزه تصدیقات، و دو تاش هم بحث منطقی داره. من گفتم که خیلی حرف حسابیه، واقعا نمی نمیفهمه حرف حسابه. یه جا تو حوزه تصورات فقط و فقط بدیهی نداری، نظری داری، اما جنس تصور نظری یعنی چی، چجوری میشه به تصور نظری رسید، انواع دوار دارن توش. چون تصورات شما انواع حرکت های ذهنی دارید، اما توی تصدیقات هم یه حرکات های دیگه ذهنی داری که ما فکر دو قسمت که منطق دو بخش انجام. خب عرضم اینه، وقتی منطق این مطلب فهمیده شد دیگه، فهمیده شد دیگه، شما میتونی حرفای ارسطو رو حالا بازخوانی کنید، کاری که شیخ خودش رو اشاره کرده. یعنی در عمل منطقش هم منطق ارسطو و منطق جدیدی نیورده، اما دوباره همون حرفا رو حالا داره بازخوانی میکنه به نحوی که خیلی متوجه نیستن که بابا چه شد، فضا عوض شد، این کتاب با اون کتابش فضاش فرق داره. نکته اینه اگر ما همچین دو بخشی رو تو حوزه معرفت پذیرفتیم، فضا دو بخش وجود داره، چه غربیا تصریح کرده باشن چه تصریح نکرده باشن. برای شما میتونی ببینی که خیلی وقتا بحثش افتاده تو این قاله یا افتاده تو یکی قاله. سوال داشت کسی؟
شیخ فقط
حرف داره باستانی کرده، نه حرف اضافه که کلی داره،
نه فقط
حرف اضافه،
نه اصلا خود شیخ
توی بحث موجه آن زمانی ابداع کرده. نه میخوام، اما ساختار و چارچوب مثل شما منطق ریاضی از زمین داستان فرق کرده. یعنی اینجوری که منطق دیگری نوشته باشه کلن، ولی نه، ولی خب این بازسازش، خب اینقدر بازسازش اینقدر مؤثره که مرتب خارج داشت اشکال میگیره، میگه تو اینجا از این فضا خارج شدی، میدونه خارج شدی نوآوری داشته دیگه. خب اما مطلب دیگری که این مطلبی که میخوام بگم از جهتی کمک میکنه به دوباره فهم بهتر خود اصلا مسئله جامعه شناسی معرفت، از جهت دیگه جلوی مغالطه مهم میگه تو فضای جامعه شناسی معرفت رخ میده رو میگیره. حالا میگم و بعدا اگه تونستی با این مغالطه رو بگی. اونم چیه؟
آقای دکتر سروش یه مقاله داره زمینه کتاب،
دو تا کتاباش رو شابش کرده، یک کتاب فرهنگ ایدئولوژی، یک کتاب فلسفه علم اجتماع به اسم در باب علت و دلیل. اینو به شما نگفتم که ها درو
عنوانش در باب علت و دلیل. این نکته خیلی خوبی رو میگه، من که
همین نکتهش من خودشم نقل میکنم، ولی اصل نکتهش نکته خوب جالبه. میگه که برای پذیرش یک مطلب
ما گاهی وقتها، حالا تعبیر که ایشون کار میبره، یک گاهی وقتا با دلیل مطلب رو میپذیریم، گاهی وقتا با علت.
اول توضیحش رو میگم بعد با حالا با اصلاحیاتش میگم. اول بگم چی داره میگه. یک گاهی وقتا ما برای که یه مطلب پذیریم دلیل داریم، میگن مثلا چرا فلان چیز اینجوری است، میگه مثلا به این دلیلی که تفسیر میکنه، به این دلیل برهان، چرا خدا هست، به دلیل برهان وجوب کن، مثلا دلیل دارید، از دلیل به نتیجه میرسید. اما گاهی وقتا شما، من دارم فعلا عبارت ایشونو میگم، گاهی وقتا شما میبینی طرف یه چیزی باور داره، میگی چرا مثلا خدا هست، میگه چون من دیشب خواب خدا رو دیدم، خدا هست که من دیشب خوابش رو دیدم. شما میفهمید این درست این دلیل رو به کار برد، اما این دلیله با اون مدعای نسبتش همین خواب دیدن است دیگه. یعنی اولا که خدایی بشه تو خواب دید که خدایی نیست، ثانیا هم حالا تونستم منظورم برسونم دیگه، یعنی حرفی که طرف به عنوان دلیل مطرح میکنه منطقا اون مدعا را داشت در نمیاد. ایشون اونجا بحثش اینه، میگه که حال بحث دلیلش، میگه آقا جایی که این مقدار حرف هم باز درسته، اون جایی که کسی دلیلی بر مدعاش داشت، پذیرش این مدعا کار عقلانیه، ولو که این طرف به خاطر شما حال تعبیرش که حق ندارید بگید آقا این چرا انگیزش چی بود اینو پذیرفت، این دلیل آورده، وقتی هم دلیل آورده درست است اینو بپذیره، ولو انگیزه دیگه هم داشته باشه. اما جایی که طرف دلیل نداشته باشه، دلیلش موجه نباشه، اینجوری بگیم دلیل موجه ارائه نکنه، اینجا جای این است که شما برید آقا این چرا رفت این حرف پذیرفته از راه دلیل که این مطلب رو نپذیرفته، پس چرا پذیرفته؟ میگه آقا تلقین شده بهش، میگه به خاطر خرافه پرسته، به خاطر نمیدونم احساسات درش داشته. حرف معلومه که ایشون بحث مغالطه انگیز و انگیختن هم اینجا مطرح میکنه. میگه شما زمانی میتونی کسی رو متهم کنی بری سراغ اینکه آقا تو انگیزه که این حرف رو میزنی اینه، که دلیل موجه به شما نیاره. اما اگه دلیل موجه بود دیگه نمیتونی بگی تو به خاطر این انگیزه رفتی این کارو کردی. میگه معلومه دیگه، توضیح بده
علت اهم از دلیل.
حالا اینو آقای ملکیان یه اصلاحیه زده بهش، گفته بهتر اینجوری بگیم، بگیم علت پذیرش گاهی وقتا علت معرفتیه، گاهی وقتا علت غیر معرفتی. نگاهی وقتا آنچه که موجب شده، علت شده من بپذیرم، یه واقعی معرفتی بوده که نسبت دلیلی داره، گاهی نه واقعی معرفتی نبوده، یه ترس بوده، خرافه بوده، یه چیزی بوده. خب این حرف بسیار مفیده، تو خیلی تحلیلام به درد می‌خوره. حالا چند تفسیرش آخر میگم، اول اصل از اول میذارم پیشش کنم. ببینید دیگه میگم به درد می‌خوره از جایی که مثلا شهید بوتری میدان بازی رو عوض کرده. من الان این دوستانی که ترم قبل داشتم جدی تعبیر میدان بازی رو گفتم، این ترم نه قبل شوش گفتم ها، نه شما
دادن
این که دوتا عوض این جلسه قبل خیلی دارد شما خب نگوش کنید. این میدان بازی رو عوض کردن مهمترین درسه. من بقیه بخص هم همش در باید میترقیه میدان بازی. میدان بازی که میدونی چی دیگه، یعنی اما نه تو بازی تحریه بازی میکنی، نه اینجا بازی کنی، یه اینجا بازی کنی اون با اون ادبیات، با اون فضا، با اون چاچو. این که ما توی این علم غربی وارد میشیم بتونیم میدان رو عوض کنیم مهمترین کاره. و من ایش ارادت ویژه به شهید تقریدن، یکی از ویژگیاش این است که ایشون به شدت توانایی عوض کردن میدان داره. و بعد عجیبش اینه که بعد شدن هیچ کی اون کارو ادامه نداده. این چیزی که خیلی ناراحت کننده است. این نفهمیدن ایشون چجوری ورود پیدا میکنه میدان. یعنی من خیلی جا اصلا بحث کردن آقا مطلب بخوایم بحث شروع کنیم از اسلام شناسی شروع کنیم. اگه من تزم در باب علم دینی اینه که شما هم اسلام خوب بلد باشی هم علم غربی خوب بلد باشی تا بتونی تلفیقش کنی. میگم خلاصه بلا زمانه اینجا باید شروع کنیم دیگه. بعد اگه کسی هم بپرسه آقا اون تقدم جدی رو من میگم به حوزه اسلام شناسی. چرا؟ چون فکر شکل بگیره که وقتی که با این حوزه مواجه شد اون شکل بر این غلبه نکنه، این شکله بتونه اونو در خودش حذف کنه. بعد مثال خیلی وارد شیطانیه. مثالش که میخوام بگم خیلی به نظر خودم فوق العاده است ولی بیشتر ترجمه نکرده. کتابی داره ایشون به اسم علل گرایش مادیگری. احتمالا دیده باشید. جلدش. بیشتر جلدش خیلی. تو این کتاب ایشون کل جریان فلسفه دین رو میره به چالش میکشه. و کل این میدان بازی فلسفه دین عمل میکنه. ببینید شما در قبال کتاب شیطانی چقدر کتاب غربی ها که الان ماشاءالله خودی ها چقدر کتاب دارن با عنوان درآمدی به منشأ دین درباره منشأ دین. حال این یکی اسم که کتاب من دارم میگم شد علل گرایش به دین خواستگاه دین با این علیه چند با کتاب داریم. شیطانی این کتاب شما در مقابل کل این جریان نوشته. حرفش چیه؟ میگه غربیا میگن که دینداری یک فرایند غیر معرفتی است، غیر عقلانی است. پس ما بگیم چرا ادعی دین دارن؟ آیا متعرض دینداری فایده فطری است، غیر معرفتی نیست؟ اون رو جای دیگه بحثش میکنیم. اما اگه بخوایم سوال اجتماعی بکنیم میگه چرا ادعی بی دینن؟ همینجوری این عوض کردن میدان بازی ها. یعنی شما سوال مجامع علمی رو نذار چرا ادعی دین دارن؟ بگو چرا ادعی بی دینن؟ چرا ادعی به مادیگری جذب میشن دوره خودش داره بحث میکنه. باید شروع کنه تحلیل جامعه شناختی و فلسفیانو جالبش هم که تو این مدل جامعه شناختی و فلسفه گره زده اون دیگه خیلی شاخه‌ای. خب این های کاربردیش اینجا داره نشون میخوام از اون مثال کاربردیش بگم. یعنی تحقیق علت و دلیل دست ما رو پر میکنه یه جایی. اگر شما جای دلیل کافی داری نیاز نیست حتما در علت، اما اگه جای دلیل موجه نیست باید بری سراغ علت ها. خب این به یه معنا محملی است برای بحث جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی معرفت در واقع داره بحث میکنه که جایی که خیلی جاش که میخواد بگه این جامعه چگونه معرفت رو توی شما رقم زد. اون نقطه که من خودم حرف آیه سروش اضافه کنم هم استفاده نکنم گفتم به درد بحث ما میخوره این است که این تفکیک که ظاهرش یه تفکیک جامعه شناختیه درسته دیگه اون یه پذیرش مطلب توسط انسان چه میداره رخ میده به نحوه و خودش مرتکب همین اشتباه فوزه معرفت منطق و جامعه شناسی رو هم خلق کرده. یعنی چی؟ یعنی این تفکیک به نحوه منطقی بیان شده نه به نحوه جامعه شناختی. یعنی یه جوری که انگار ذهن ما دلیلی داره فکر میکنه در که باید میرفت علتی فکر میکرد. به تعبیر ساده تر این است که پذیرش مطلب علتش چیه؟ گاهی وقتا دلیله، گاهی وقتا علته، گاهی وقتا دوتاشه. و این دوتاش خیلی وقتا بیشتر از یکیشه بلاز جامعه شناختی. این منطقا درسته، منطقا یا اینه یا اون. اما به لحاظ جامعه شناختی وقتی توی سواد جامعه اقلا ماها خدا رو باور داریم. چرا؟ یکی اینکه به درمادر مسلمون بودن دوم تا یه اتنه قلیلی ممکنه از اصلا تحریر ادا کنه دلیل هم پیدا کرده باشن. درست هم چیزی پیدا نمیشه تو حال بودن فرض ماها درست هم منظورم برسونه. خب وقتی که اینجوری شد نتیجه مهمش این است که وقتی توارد علت این بعد معلول واحد ممکن شد که ممکنه میگه ممکنه نیست نمیگه اوراق هم خورشید گرم کنه هم شفاش میگه توی فضل علل طبیعی و علل موعد کاملا شدنی. وقتی توارد علت های مختلف بر معلول واحد شد ممکنه یکی از علت ها بره همچنان معلول سر جاش بمونه به خاطر اینکه اون یک علت هست. یعنی ممکن است شما دلیل تو از دست بدی همچنان به اون باور وفادار باشی یا ممکنه شما به خاطر پدر مادر تو سلمی شدی الانیم انگیزه هر دلیل از دست رفته اما شما همچنان احسان دیگر شدید. برای همین در حالی که این حرف به لحاظ منطقی حرف خوبیه که کسی که دلیل دارد شما در مورد علتاش تحقیق نکن، اگه میخوای متهمش کنی آره تحقیق نکن. اما شما میتونید در حالی که کسی دلیل داره در واقع علتش هم تحلیل کنید. بگه آقا این علت من اینجا دارم میگم، بس ادبیات سروش دارم میگم، این معلومه دیگه، علت غیر معرفت علت معرفت حرف معلومه. خب جامعه شناسی معرفت چیکار داره میکنه؟ جامعه شناسی معرفت به شدت رو این دسته دوم زوم کرده، یه داری نشون میده جامعه چگونه داره معرفت رو توی ما رقم میزنه. خب جامعه اینجوری معرفت رو در ما رقم میزنه. خب حالا جامعه اینجوری معرفت رو در ما زد، اصلا شما نشون بدید کاملا این ادله شما تام باشه، حالا نتیجه میشه که بس به لحاظ معرفت شناختی ما دلیل نداشتیم. حرف معلومه دیگه، نه چون ممکنه است که دوتاش با هم کمک، یعنی حتی اگه شما نشون بدید تو تمام معرفت‌های ما حیث جامعه شناختی پررنگه، منطقا نمیتونی نتیجه بگیرید که دلیلی دیگه در کار نیست و معرفت معرفت نیست، با قول نسبی گرایی بیفتیم. چون از مهمترین فضای حاکم بر یه جامعه شناختی معرفت نسبی گرایی، همچنین حرفا چون اینا ممکن است دوتاشون در کار بوده باشن که ما اینو پذیرفتیم. یعنی حالا من این یه کمی سنگین‌ترش بکنم یه کمی حرف رو. ببینید علاقاتی که اصول فلسفی حرف رو میزنیم حرفش تو ساده فلسفی یعنی یه وقتی وقتی میشه کلن کنبرکی کنه. حالا این حرف و علاقه رو بعد از این حرف میزنم که بگید خیلی مشکل نداره، اطرابش میگفتن مشکلش خیلی حاد بود. حالا به این علاقه اون بحث اعتباری ها یه بخشی مثلا میتونه اعتبار متابعت از علم و اعتبار متابعت از علم من تو فضای اعتباریات مطرح کرده، یه مومن ادراکات اعتباری که خیلی چالش ایجاد متابعت از علم. علم که داشتی قبولش کن، عمل کن بهش، اعتنا کن. من مطلب رو با یه ادبیات دیگه میگم که بخوام اون شبهه رو پررنگ کنم، تو عملا با یه حرف زدن پاسخ شبهه رو دادم، بله حتی اگه شوهر رو نگی کنم بگم این بحث جامعه شناسی معرفت تو بحث ما هم یه دفعه شما میگی علاوه داده همه حرفات آخر زده کاملا نسبی گرا هم میگن در بیاری،
یعنی محرکی هم نداره اعتبار میشه
حرکت نداره،
یعنی چی اعتبار
میشه؟ تمام معنی اعتباراتی که الان میگه دیگه اعتباریه، امر عینی نیست، خارجی نیست، به فرض ما
ذات هم محرک نیست.
حالا از حیث محرک بودن بگی میشه گفت
شایسته بس میدونی که علم ذاتاً حجت، یعنی ذاتاً هم حجته هم کاشفیت داره هم محرک محرکیت داره، یعنی محرکیتش رو گره میزنه همونطوری که کاشفیتش ذاتیه محرکیتش هم ذاتیه.
البته من علاقاتی هم که نمیتونم قبول کنم بلا شاید سر دست باشه، حالا الله از این زاویه دقت نکنم که با این زاویه داره میگه، یعنی از خود اعتبار کردن میگه میشه بخوام بگم به علامه نسبت داد، یعنی تحمیل کرد داشت که لازمه هر بگه که نمارگه نداره، اما خود علامه این بحث نهیدم دیگه بحث کرده باشه. خب حالا نکته چی بود؟ این که یک کمی رو دقت کنیم، پذیرش مطلب که ما داریم میگیم یک فعل نفسانیه، درسته؟ نه شما مطلب رو بپذیرید، نفس شما فعل انجام میده. حال تمام حرف دیگه، این فعل یا انفعاله؟ حرف علامه ظاهرش اینه که گفتم که میگه اعتبار اونجا بس اعتبار علم مطرح میکنه، گوین این که شما میگه محرکیتش ذاتیه یعنی انفعاله، یعنی نفس من دلیل آمد دیگه کاریش نمیتونه بکنه. ببینید این دوتا حرف با هم میگن فرق داره ها، یه بار این است که شما میگه اگر مقدمات بود نتیجه به ضرور مقدمات صادق باشن، نتیجه به ضرور صادق است، این که کاملا درستش دیدن. یه بار این است که اگر مقدمات در ذهن من شکل گرفت من به نتیجه به ضرور تصدیق میکنم، اذعان میکنم، این بحثا. یه عده میگن آره اگه شخص هم گفتن منطقه، اگه اینو گفتن آره اون اینا علالقادمت بین علم و ایمان تفکیک کنن. آیا متحرک این مبنا رو در پیش میگیره تو خیلی کتاباش؟ میگه علم یعنی اونجایی که شما میدانید، یعنی میگه علمش برای شما حاصل میشود اما شما اذعان نمیکنی بهش، اون یعنی خلاصه تو ایمان اون حیث فعل نفس، حیث اذعان نفس، حیثی که من تسلیم بشم، میگه اینجاست. آیا متحرک اینو توی چند جا مطرح کرد؟ تو عدلیه دایش میگه که مقدر شیطان رو مطرح کنه، که شیطان میدانست خدا خداست، میدانست آخرتی در کار است، علم داشت، اما با کانم در کافرین، کانم در کافرین یعنی تسلیم علمش نبود، به تعبیر ما اذعان نمی کرده، میگه ایمان یه چیزی بیشتر از علم داره. این یه فضاست. حالا من فعلا یه خب آزاد دعواش میشم، اما اگر شما گفتید اصلا خود تصدیق کردن هم یک فعل نفسانیست که علامه ادبیاتش اینه تو بسیار برداده، اگر تصدیق کردن فعل نفسانی باشه یعنی من باید اراده کنم برای تصدیق کردن، اون وقت در واقع اون بحث اعتباره میگه مطرح میشه. بعد اگه اراده کردن مطرح شد، اراده کردن و صدور فعل نیازمند علته، نیازمند اثره. در این جمله که نمیشن بگم
لن یعلمون
فعل لابده است، چه شکل داره؟ فعل هست بقیه شبیه همون انسان. نه فعل بقیه کنش دارم میگم. تصدیق و آن پذیرش به نوعی فعل ارادی نفس هست. اگه فعل ارادی باشه مبتنی است بر شناخت و اعتبار کردن. حرف علاوی ما اعتبار خودمون روش سوار بکنیم. اعتبارات این هستن. حرف علاوی تو اعتبارات میگه ما تو اعتبارات باید اعتبار خودمون رو خودمون روش سوار بکنیم. ببین یعنی علامه حرف اعتبارات اگه بزنیم شاید تو همین اواخر ترم وارد بحث من میشم که الان تو اعتباری ها در مقابل فضای رایجی چیز بحث کرده، فلسفه بحث کرده. فلسفه چی میگن؟ میگن تصور، تفسیر، شوق مؤکده، اراده، صدور فعل. مراحل صدور فعل رو جوش کرد. الان میگن تصور، تفسیر، شوق مؤکد، اگه اعتبار وارد نشه اراده نمیاد. مثلا اختیار و اراده انسان معناش همینه. مثال خیلی سادهش، شما گرسنه ای، غذا رو جلوت تصدیق هم میکنید، غذا خوشمزه هم هست، خیلی هم گرسنه ای، شوق هم خیلی رفته بالا روزه ای، اعتبار کردی نخوردن رو، همه اون عناصر دست دست هم بده تا اعتبار شما رو نمی بخورد. و اعتبار یک کاری است که ما وسط کار اضافه میکنیم تو سیستم.
اون چقدر
شوق داری؟ شوق نیست
که
شوق داری؟
خب باشه.
حالا شما که خیلی اولیاء الله جوری ملت برای یادش میگی فقط یاد میده که روزن میدونم حالت عادی و قبول در یا شما نه توجه عقل ملت روزه فقط این روزه گرفتن اینا تو فرضه های چیز اینجایی که در واقع خودکار عمل میکنه خیلی جایی خوب داشون میده خودشو دارن توی قوانین یه قانونه که فوقالعاده مزخرفه هیچ توجیه هم نداره اعتبار کردیم این کار انجام بدیم بروکراسی همین در اومده دیگه این حالا الا ماشاءالله چه مستاق بده کرد منطقه حالا در واقع دیگه انسان خود همین که میترسیم وقتی ترسیدم به این ترس بها بدم نه با یکی ترس چرا یکی انجام
میده من که در حال
من خودم این کارو میکنم نه نکتهش اینه من خودم این کارو همین الان سیگار بده ولی من سیگار میکشم اون یکی میگه عذاب هست عیب داره روزمو میخورم
اتفاقا توجیه همینه دیگه توجیه اونی که سیگار میکشه میگه سیگار بعد حتما یه توجیهی داره نمیگه که در اینی که بعد از من
میدونم توجیه داشتن امکان نمیخوام بگم اما علاوه بر توجیه اعتبار کرده یعنی منطقا نتیجه نداره این دو تا توجیه رو یک شو کنار گذاشت یک شو وارد کرد.
ارتباط در نمیاد.
ببینید معرفت جهان شموله. اگر مقدمه باشه نتیجه همگانی است. شما چرا میانه این سیر استدلالی توجیه رو انگار نمیخوام بکنم؟ یه سیر استدلالی است که گفت سیگار بده. به قول شما یه سیر استدلالی دیگر میچینه که سیگار خوبه. خب منم میتونم بچینم. چرا من اینو میچینم اون یکی رو میچینه؟ میانه دو تا سیر استدلالی چی میشه؟ اعتبار کردن یعنی یعنی من کدوم رو عامل فعل قرار بدم صدور فعل قرار بدم اعتبار متواتر از علم اینه
استاد
شروع
اعتبار
که ذاتی
نیستش میتونی
اصلا کنارش بزنی کنار بزنی همین داره میگه برای شما همه عدل جمع باشه زیر بار نمیشه ایمان همینه دیگه تو مقام عمل تو مقام خروج فعل از انسان
اصلا اعتبار نیاز نیست حتما برای ایجاد فعل من اعتبارم باشه
هر وقت میخوای فعلی انجام بدی باید یه اعتباری بکنی
اعتبار که ذاتی نیست
اعتبار ذاتی نیست یعنی چه ذاتی نیست
نه میتونی فعل را شوق مؤکد که باشه واقعا این شوق
اگر شما اعتبار نکنی فعلت ارادی نیست مثل فعلهای مثلا طبیعی مثل گردش خون و بدن مثل نفس کشیدن های ما غیر ارادیش ایناش اینا برام جزء کنش انسانی نمیشونن علما میگه بحثش دقیقا کنش انسانی کاملا با بحث جامعه شناسی تنیده یه وقتی فعل ارادی از شما بخواد سیر بزن حاصل بشه حتما باید اعتبار گرفته بشه حالا وارد بحث بعدا میشیم ها
خب چیز دیگه فعل که
بر فعل
ارادی
اینه ولی اون فعل من حکمه همین به سوال همین داره پررنگش میکنم دیگه اون حکمه گفتم اولش خودم گذاشتم میگه من فعل یا انفعال
حکم از آن کردن
اگر
فعل که در مقابل کنش این فعل ارادی منظور از فعل در مقابل انفعال بگنه انفعال هم به انسان نسبت دیگی علم رو که اینا انفعالی میدونن یک علم مالی چیز دیگه است علم مال منه نیست بحث منه همون بحث انفعالی منه
بله تو چرا این موادی که بسار داره چرا بگیم شوق عکیل ما درجه شوقش اگر کم کنیم مثلا این کسی که روز است دیگه میگیم شوق عکیل نداره چرا چون روز است مثلا این مرد از یه که داره یه شوقش عکیل نیست شوق داره و شوقش مثلا
نه اون اشکال گفتم علم از فضای رایش در اومده چون تو فضای رایش اختیار رو دارن کاملا تو فضای علیت محض شهر میدن نظام علیه که اون بعد اشکالات جبر اختیار هم پیش میادش دیگه که همه چیز اگه دست دست هم داد تو حتی این کار رو میکنی اون تصویر علاوه اونجا تو بحث اعتبار ما که همه چیز دست دست هم داد اراده وارد میشود این اراده جز اخیر لطامس رو فقط گفتن اما این اراده جز اخیر لطامس یعنی چی؟ ما بعد دوباره همین اشکالات خدای علاوه بحث دیگه نرفته ولی اشکال خود این اراده از کجا اومد این اعتبار کردن از کجا یه بحث دیگه منتها علاوه داره این حرف رو باز میکنه میگه شما نظام علی اصلا به این سوالات هم نمیگه ها لازمه گمش داره یه نظام علی داره میره اینا اینو کاملا تو همین جای میگن خب اما علاوه نه این اعتبار کردن خاص انسان البته علاوه یه بحث داره که گویی حیوان اعتبار میکنه حالا این متحریک باشون بحث کرده تو اون چه داره
اعتبار چرا میان قبل از اراده چرا مثلا قبل از شوق نمیبره اعتبار اینجا میکنه شوقش کم میشه و بذار
اعتبار حالا توضیح که اعتبار بده اعتبار کاملا گره میخوره به مقام خروج اراده یعنی اینجا شوق به خودی خود این شوق از مقام انفعالی میتونه اراده شما برای ایجاد یه شوقی هم بشه اما اون دوباره خود یه چیز دیگه یه سیر دیگه دیگه
مثلا میگین این اعتبار باعث میشه که شوق عکیل به غذا خوردن نداره اعتبار میاد میگه که نه اعتبار داره جوری خوب
و بعد ممکنه تو بخور حالا هر دوش هست این چه بخواد بخوره چه نخوره اعتبار وارد میشه
این اعتبار نمیتونه با شوق درگیر باشه بزنه.
میتونه حالا من الان این از هیچ چیز خیلی مد نظر نبود گفتم در واقع این من گوشم این یعنی تحصیل من اینجا فلاش دارم ولی اینکه بین تصدیق و خروج فعل یک واسطه اعتبار هست الان اینو میگه خب
خب اصلا این که نصرف این فیلم با خودش اینه که خب توی پذیرش مرده برمی شوق و شوق محکی
نه نداریم نه من شوق و محکی رو خودم حرف علامه رو بگم مثلا من این جمله که نوشتم
که خودش نشون
که دو سنفه خب حالا من دیده جمله که اینجا داشت کردم بگم اینکه تصدیق اگه بپذیریم به نوعی فعل ارادیه و مبتنی است بر شناخت و اعتبار کردن یعنی خود اعتبار تو تصدیق هم اعتبار من باید اعتبار کنم و لازم میاد که کل پس اصلا اینجوری عبارت از آن میخوام تره ما برای پذیرش مطلب باید تصمیم بگیریم به پذیرش مطلب اگه کس این حرف رو بپذیره این بحث من سر میرسه که تصمیم گرفتن نیازمند اعتباره اراده کردنه بعد نیازمند یه جور اعتباره و اگه این تصمیم من تحت تاثیر اعتبار شد کل فضای معرفت میره تو فضای اعتبار بس به اون سم میره منتها گفتم راه حلش اینه بره بره یعنی شما داری همه این تیکار توضیح میدید وجود توضیح تامیت این تیکار منطقا دلیل نمیشه که اون تیکه حوزه دلیل نداریم حرفم این تیکار بخواستم بگم منطقا دلیل نمیشه اگه کسی بخواه یه دلیلی در کار نیست دلیل مستقل باید بیاره یعنی حرفم معلومه دیگه یعنی من خودم فعلا برای آینده بحث بگم میگم چون ما تو بحثا میریم اینا انقدر میرن جلو بحث رو نشون میدن اونجا هم که معرفت توی ذهن شما داره شکل میگیرد یه اثرات اجتماعی وارد ورود پیدا میکنه ولو که این حرف به شدت ذهن ما رو چیز میکنه ها میترسونه واقعا ترس به قلب خود جاش دادن نسبی گرایی در اومدن یه مکافاتیه اما این به خودی خود منطقا دلیل نمیشه که دلیل نداریم اگه کسی بخواد که دلیلی در کار اما میتونه به شکاکیت ما رو برسونه میگم از کجا معلوم دلیل داریم حالا الان قبل از این بحث خیلی واضحه میگم گاهی وقتا دلیل داریم گاهی وقتا علت داریم اما اگه اینا بیان همه چیز اینجا توضیح بدن اون آدم شک میفته واقعا دلیل داریم یا نه اما شک رسیدن غیر از حکم کردن است که دلیل نداریم من واقعا میخوام این جهت تذکرشو بدم تعریف جامعه شناسی معرفت چی شد تعریف جامعه شناسی معرفت
آغاز همین دیگه همه
بحث مبتنی بر همین نسبت جامعه و معرفت اصل مسئله اینه نسبت جامعه به ما و جامعه با معرفت به ما و معرفت
یعنی من خودم با
یا رابطه متقابل این دو تا رو
با هم بس اثر گذاری متقابل این دو تا مونتا از اون نیست که معرفت از نه هست که جامعه است. فرق جامعه شناسی این است که جامعه شناسی نسبت جامعه و معرفت است، اما معرفت رو به عنوان پدیده اجتماعی میگم کنه نه به معنی معرفت. ها در معرفت بودن معرفت کار نداره، در این پدیده اجتماعی که اسمش معرفت کار داره. اما توی جامعه شناسی معرفت نه، میرم اونجا که معرفت به معنی معرفت رو ما بگه حالا با جامعه به معنی و جامعه چه نسبتی داره برقرار میکنه. من میگم نسبت ذات جامعه با ذات معرفت. حتی من یون
رابطه شما تسلیمی یا پیشینی شما دو تا تلقیم
من پسینی کاملا توی رشته ها من اصلا قائل هم که پیشینی میشه داشت. یعنی ما میگیم اینا چه بحثی کردن؟ چون رشته بالفعل موجود تو عالم داریم، ما میگیم این رشته موضوعش چیه؟ که موضوعی که دارن بحثن اینه منتها ولو که ممکن است تو اینها یه کسی یه مبنای خاصی بگیره به خاطر اون مبناش جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی الهش یکی بشه، اما همشون اینجوری نیستن.
چون تعریف متفاوت از جامعه معرفت شده، بعضی از جامعه شناسی که اون داخل در جامعه شناسی معرفت دونست.
حالا گفتم دیگه
بخشه
خود آقای کنابلاخ موضوعش اینجوریه.
حالا بشه شما یه تعریف رو بنویسید اون مبنا دقیقا مشابه، بعد من این تعریف چیز رو دقیقا نفهمم میگه میشه یه مثال بزنیم که بیان نام معرفت با بیان نام واقع مایل اجتماعی
گفتم مثال تعریف گفتم دیگه این مثلا
ما در مورد مارکس صحبت میکنیم، نظریه های مارکس بحث اجتماعی شما چند
نظریه کی؟
مارکس.
مارکس چی؟
مارکس
ها مارکس
کارل مارکس.
بله من شاید برای مشکل داره مارک شنیدم
نه مارک بس
بر مارک خود
داریم در مورد مارک هستیم که این کن هستی صحبت میکنیم میگیم که چه مارک در چه جامعه پرورش یافت، چه عوامل تأثیر گذاشت در اینکه مارک شد مارک. داریم عوامل تأثیر عوامل اجتماعی روی نظری مارک بررسی میکنیم. طبق تعریف شما این تو کدوم حوزه قرار میگیره؟
ببینید تا اونجایی که داریم خود این تحلیل مارکس رو نظر شما یا بحث های مارکس
کتاب کوزر
تحلیلش استاد
ما میخواییم مارکس داره تحلیل کنیم. مارکس شما دو جور میتونی تحلیلش کنید، یه با عنوان این که مارکس از سنخ خود تحلیل های مارکس از جامعه خودش خیلی تحلیل جامعه شناسیه.
نه نه کتاب کوزر رو استاد کنید دیگه نظر جامعه شناسی کوزر رو اول نظر رو منشم کنه بعد میره به زمینه اجتماعی تفکر میپرداز اونجا بحث میکنه ماش در چه حوزه سیاسی بزرگ شد، پدر مادرش چون در خانوادش چون نسبت در دانشگاه جای داشتن، مخاطبانش علمی بودن یا کارگر بودن، وضعیت اقتصادشون
چه ببینید
اینا رو بررسی میکنه میگه اینا زمینه
اینا از جنس جامعه شناسی علم میشن. چرا؟ چون که جامعه شناسی علم به این معناست که در واقع علم رو به عنوان یه پدیده اجتماعی داره بررسی میکنه. مارکس نظری مارکس رو به عنوان پدیده اجتماعی داره بررسی می‌کنه. ببینید اما جامعه شناسی معرفت قالا میره سراغ اونجایی که خود معرفت محل بحثه. مثلا ببینید ایمیج رو میگم، مثلا خود بحث مارکس درباره تأثیر طبقه توی معرفت. برای شما اینو سریع میگم تو جامعه شناسی معرفت بحثش می‌کنه. که طبقه اساسا معرفت رو داره رقم می‌زنه. معلومه به خود بحث مارکس معلومه اون که طبقه داره نسبت خود جامعه وضعیت اجتماعی با خود معرفت به معنی معرفت. اما شما دارید فعلا در این پدیده معرفتی دارید بحث می‌کنید. حالا میشه بعد اینا خلاصه به هم تنه می‌زنن، خیلی بحثای مشترک هست. مثلا تو اینجا غلبه با این تیکه است که نه این نظریه مثلا مارکس به عنوان یه پدیده اجتماعی از کجا در اومد؟ خود زمینه‌های اجتماعی چیه؟ این بیشتر از دید جامعه شناسی علمه. اما جامعه شناسی معرفت می‌خوام بگم نه خود معرفت چه پیدا داره. برای همین عمده بحث اینا عمده بحث فلسفیه. اینا خودشون در مورد یعنی ممکنه شما حرف رو بگیرید بگید همه اینجوری هستن، یعنی خود حرف مارکس رو که گفتید حالا حرف ما شو شروع کن بگو آقا جون بر مبنای تئوری مارکس که یه تئوری جامعه شناسی معرفته، شما بگو آقا جون با معرفت های ایشون چه جوریه. این دیگه کاربست اون تئوری است.
یعنی اونجا که مارکس میگه که اقتصاد زیربناست، البته یه قرائت از مارکس اونجا که میگه اقتصاد زیر بناست و فکر مثلا دین همه چی رو بناست، این تو جامعه شناسی ما معرفت اینو بررسی میکنیم که میگه که فکری که تولید میشه، علم و ایدئولوژی که تولید میشه محصول چیه؟
محصول جامعه
نبرد
طبقاتی تجربه سرمایه‌گری طبقاتی. اینش مشخصا از مسائل جامعه شناسی معرفته. برای اینکه بگه پدرای جامعه شناسی معرفت پدر ناتنکی پدر چیز نامشروعش مارکسه، یعنی پدر با واسطه، یعنی نه که خودش شروع کنه، اما خیلی از این تو همین کتابا مارکس
کسایی که این بحث رو مطرح کرده مطرح میکنن، یعنی بحث سنخش جامعه شناسی معرفت. اما مثلا شما در نظر بگیرید تحلیل دورکیم از دانشگاه و فضای معرفت، اونا بیشتر از جنس جامعه شناسی علم، ولی تحلیل دورکیم در توتم که اینو در معرفت های ذهنی انسان ها رو داره چیز میکنه، اونجا میره از جنس جامعه شناسی معرفت. این ارتباط بحث علاقه با بحث
من
برای علمه رو میخوام بگم. این فقط پذیرش مطلب اگه امر ارادی، اینجا حرفای سوش در اومدیم، پذیرش مطلب اگه امر ارادی شد، ارادم اعتبار میخوام، بعد کل فرایند پذیرش مطلب میشه فرایند اعتباری، فرایندی که نیازمند تصرف من،
یعنی همش اندی میشه،
یه جور گویی اینجور میشه، آره، یعنی به این سمت میل میکنه.
خب
علت همیشه علت
اجتماعی
نیست، ممکنه
علت این حالت، این
هم من توی بحثا رو من کسی نرفت نگاه کنه بخونه پیش مطالعه کنه ها،
کلاس رو
آره
چون
که این یه مدار این بحثا رو گفتم، گفتم این مثلا اینجا بحث کردیم، گفتم آینه مثلا تعبیر گذر روان شناختی غیر مسئله، ما که بگید جامعه شناختی، فقط جامعه شناختی نیست، روان شناختی هم هست، شما از این واقعه میترسی، کم کم این بابت رو ذهن شما شکل میگیره، نه هم گذاره روان شناختی جامعه، یعنی منظور حوزه علل غیر معرفتی. خب من اگه خواستید این بحث ها رو تقریبا همه رو به هم چسبوندم، یه فایلش کردم، البته الان دارم هر درسی که میام دوباره دارم میخونم، یه بار دیگه استفاده میکنم، تو اگه میخواد اون فایل رو بهتون بدم که شما لاغر از همون جلسه پیش مطالعه شو داشته باشید که ما بتونیم سرعت بکشیم. جوتن گفتم کل متو نه، حالا این فایل من چون وقتم براش گذاشتن دستبندی هایم توش کردم که شما راحت بتونید جستجو هم بکنیدش. اگه گدی یا نه نه این جلسه به جلسه معلومه اون واقعی متو هم دارم، چون الک هفته قبل نگفتن که دید، گفتم دارم تصحیح میکنم و تصحیحش بدم، بعد اون تصحیحات احتمال آخر ترم در میاد، بعد همین هم الان فعلا تصحیح نشدهش به شما بدم. خب چی برای امتحان اومدی؟ امتحان اومدی مال ترم قبل برای امتحان شما آماده میشه، مال این ترم دیگه فکر دیگه بکنید بهش. خب اما اون مطلبی که این جلسه میخواستم بگم تو اینجاش مقدمه بود، اما نکته اصلی اینه، مالا میگمش اصلی بهت همونجا بخونید. ببینید ما میخواییم هنوز وارد نشدیم دیگه، فعلا تو مقدمات میگردیم، این آخرین مقدمه، میخواییم وارده یه هر وقت میخواییم وارده زمینه مطالعاتی جدید بشیم، این زمینه مطالعاتی انسان در قبالش دوتا موضع داره، یا اینکه موضعش اجمالاً قبوله یا اجمالاً رده، این دوال خارج نیست، یا شو وقتی میرید یه چیزی بخونید، یا اینکه عموماً اجمالاً قبول افراد وارد میشن، یه کسی میرید دانشگاه درسی بخونه اجمالاً این رشته رو قبول داره میره بخونه دیگه، شما یه حوزه اجمالاً حوزه رو قبول داشتید، فقه رو قبول داشتید، اصول رو قبول داشتید، فلسفه رو قبول داشتید، ما یه حوزه دارید درس می‌خونید. اما گاهی وقتا شما موضعتون از اول موضع رده، یعنی مثلا شما فرض بگیریم ما می‌خوای وهابیت رو بشناسی، میری دانشگاه وهابی درس بخونی. اینجا میری درس بخونی، اما از اول چیه؟ از اول نمیری درس بخونی که حالا وهابی خوبی هم بشی. حرف معلومه، مثلا این آتئیستا، منکران خدا، خب فقط بگم مثال داره. کسی بخواد بره تو اون وادی، همه رو بهش میگن مواظب باشا، رفتی اونجا فردا بس فردا نری بیدینشی. حرف معلومه. حالا اینو خواستم این تمثیل رو به کار بگیرم برای بحث خودمون. جامعه شناسی معرفت یک رشته است که به شدت نسبی گرا، به شدت از اون اسکالا نباید واردش بشه. خب آدم اینجور رشته رو چجوری وارد بشه که حذف نشه تو رشته؟ افراد که وارد اینجور فضاها میشه، ببینید جایی که فضا قبول باشه، شما در مجموع این روال هست که آموزش پژوهش، این روال کاملا اقلاییه، یعنی شما اول تلمذ کن، دوره سطح بگذرون، حالا ولی که دانش حوزه از اول درس خارج میدن، ولی دوره سطح خارج واقعا خیلی کسی که طراحی کرده دقیق بوده، نمیدونم کی شروع کرد این ایده رو گفته، یه دوره سطح، دوره سطح چیه؟ فعلا دوره آموزشه، استاد تو دوره سطح موظف است متن رو دفاع کنه، بعدش میره دوره درس خارج، حالا استاد موظف از متن بذاره این سوال، حرف خودشو بزنه، رد کنه، قبول کنه، چی کنه؟ فرق سطح و خارج اینه، تو همه جای جهان هم این وجود داره، شما تو نظام آموزش خودمون، همه آموزش مدرن، دوره دبیرستان تا دبیرستان همش سطحه، نه دبیرستان، لیسانسش هم سطحه، یعنی همه استاد میگه شما بگو چشم. ادعاشون اینه که ما دکترا اجازه میدیم شما درس خارج کار کنید، که اجازه نمیدن. اما اگه بخواد یه خوب باشه از فولزون بعد وارد بس درس خارج بشه. یعنی درست منظورم برسونم، یعنی اونجا که دیگه شما حالا نمیخوای جو موجود رو بپذیری، میخوای در مقابل جو موجود حرف بزنی. خب این های روان ها این تو فضایی است که شما روال کلاسیک رو قبول دارید، علم رو قبول دارید. اما اگه قبول نداری، شما مثلا همین وهابیت، مثلا آتئیستا، میری از اول تلمذ میکنی با کاملا ذهن با، یعنی از اول میخوای بری مشت طرفو بگیری. اگه از اول بخوای مشت طرفو بگیری فهم حاصل نمیشه. حرف معلومه؟
یعنی ذهنیت قبلون داره، میگیم بدون ذهنیت اصلا یه چیز جدید تازه میاد ما نمیدونیم خوبه نه بد، میگیم ببینیم خوبه یا بد.
خب میدونم اینا خیلی درصدش ناچیزه،
ولی اگر
خیلی ناچیزه درصدش فعلا خانم همین دارم میگم دیگه. ما علم اجمالی داریم توی وادی که این وادی بسیار مردفکنه. حالا این علم اجمالی موجب میشه آدم یه احتیاطی بکنه. این احتیاط چیه؟ بحثم این بود، من یه یادداشتی کردم که ما وقتی توی زمینه مطالعاتی بخوایم وارد شیم که اصل زمینه رو قبول داریم، خب اون همون کار که همه دارن میکنن، این نیاز رو گفتن. اما وادی میخوایم وارد شیم که اصل زمینه رو قبول نداریم، چه چیزی رو، چه عناصری رو پررنگ کنیم تو ذهنمون که تو اینجا هنز نشیم توسط اون وادی. اینو اولین جایی که خیلی ذهنم داشت به مناسبت دیگه درگیر کرد بدن، خطبه حضرت علی است توی نهج البلاغه، اون نامه معروف به امام حسن. اون نامه کاملا خلاف توصیه‌ای که ما می‌کنیم. ما در زمینه تحقیق دین چی بگیم؟ ما دینداری تقلیدی نیست که باید بری تحقیق کنی. دیدی حرف آرنجی ما این بدون من حالا تو اون جلسه مفصل هم دوره قبل هم نامه رو آوردم و خوندم و شرح دادم، فایلش هم جاهزه. ها تجربه شما مشو؟ خب اینقدر گفتم دیگه دوستان دیگه اش تکراریه. که خلاصه حضرت میگه حل نشود، حالا تو این بحث جلسه قبل حلش کرد، حالا بخونیدش اون توضیحات هم بخونید. که حضرت اول یا بی خود میکنی، میگه تو از پدرات تبعیت کن وگرنه بدبخت میشی اگه بخوای تو دین تحقیق کنی. ما از جلسونه اون فقرات اول، اون فقرات اولش، اون فقرات اولش کاملا اینه، میگه که حالا ایشون پیداش کنه نه یاد اون یاد داشته این بحث رو پیداش نکردم تو یاد داشتم دیدم توی فایل هستش. حالا خلاصه حضرت موضوعش اینه، میگه بودین از اگه میخواهید، میگه که شما همون که پدرانت، خلاصه پدرات بیکار نبودن، پدرات فکر میکردن، عقل داشتن، با عقلشون بررسی کردن، تو هم به اون رو اکتفا کن. اون پیدا کردی؟ بخون اولشو. حالا میگم الان خب میدونم آقا اینجا میشه که آقا منظور حضرت دیگه کاملا آخه همه بحث کردن این نامه دستور عمومیه. واقعا این امثال ابن حمل اینجا میان در مقابل شما میگن ما دیدیم گفتیم این معصوم نیست، مثلا اون اینجوری شرحش میده، میگه آقا تو این نامه یه پدر به یعنی خیلی خاص پیامبر از علی ماسن نیست، نامه ایت از یک امام امت به کل انسان ها که وصیت من این است. ایشون میگه که شخصش بگین، حالا بخون شما
از اولش رحلم یا بنیه ان
مؤهب ان
احب
ما انت آخذون بهی من وصیتی تغلل بل اقتصار علی ما فرضه الله علیه، اقتصار کم دست در دارید کتا بیایی فقون
بل اقتصاد ما مدا علیه الاولون من آقائک و سابرون من اهل بیتک فانهم لم یدهو ان نظرم لحفظه هم کما انت ناظر
اولون قدیمی ها سلف اینا وجد آبا انو علا امته نقطه محابلش یه هایست دیگه دادم. حالا نه میدونم که من بحث کردم دیگه، منتها نکتم اینه میخوام حضرت اول اونجا میگه، بعد شروع میکنه میگه که اما اگر راضی نشدی خواستی ورود پیدا کنی چجور ورود پیدا کن. اونجا خیلی قشنگ شرح میده که ورود توی وادی جدید چقدر مشکلات داره، که من این در واقع این بحثمو تقریبا خیلی بشه اونجا گرفتم. میگه که فلیکن ذالک به تفهم و تعلم لا به تورد شبهات و علق الخصومات، و علق الخصوماتش خیلی حرف داره. ما الان ببینیم در روی دین تحقیق کن از کجا شروع میکنیم، اگه مخالف دینی چی گفتن، دعوا چی بوده، از اگه شروع نکن اشتباس برای شروع. حالا من فقط گفتم اون اعلان بخش حال دیگه اونجا بحث مفصل کردم دوستان بخونن. من هفت بند یادداشت کردم، سعی می‌کنم با سرعت این هفت بند رو بگم. اینا کاملا تجربی و استقراییه، یعنی ما حالا این چند سال جای مختلف بحث کردیم کار کردیم، کم کم به نظر رسید اینها رو باید آدم حداقل رعایت کنه. ممکنه شما به اینا 10 بند دیگه اضافه کنید، اضافه کنید خوبه، بدنه تونستید که مثلا این کارها هم اضافه بشود خوب است. من اینا رو با سرعت فقط بگم، اینا همه رو دیگه تو اون دوره قبل تفسیرشو گفتن دیگه، دوستان برای همون مطالعه کنن. یکی من اسمشو گذاشتم مطالعه مشترک پرور. علت این اسم اینه که ما یه استاد داریم،
اینا شما
دوستان میگن ما ارادت ویژه داریم، فرضیه مفیدی. بعد ایشون یه باری که اصلا آخه مشتری چیکار کنیم، ایشون اکثر این سوال اینو هر دو زدن میدن این تز خوبی خود این سر کو داش، منم یه جور دیگه این سر کو ببینید. ایشون گفتش که من هم این توصیه بود، گفت شما وقتی که میخواهید تو هر موضوعی وارد چی مسئله رو که خوندی کتاب به من فصل رو بده، من مسئله رو باستن حالا حرف عدل رو بخون. میگم این کار موجه، یعنی شما مطلب رو به فقط صورت مسئله رو فهمیدید، ببینید حالا شما پاسختون به این مسئله چیه، بعدش شروع کنید بخونید. اول از هر 10 مورد 9 موردش رد میشه، بعد برای شما میفهمید که آقا اشتباه بود، اما کم کم متوجه میشید که این چجوری فکر میکرد، چجوری فتوا داد، چرا این یه جایی رفت شما جای دیگه رفتید. کم کم متوجه میشید. یک دوم هم اینکه گاهی وقتا تو همین فکر اولی شما یه نقطه هست که هیچ کسی دیگه مالی بهش توجه نکرده، چون بحثا کلاسیک شده، ذهنها کلاسیک شکل گرفته، شما میترجم کنید بعدا میده این تنگاره میشه برای وقتی مطالعه جدید، چون چی دیگه فهمیدید؟ میدید آقا این حرفی که شما زدید پاسخ است که نه اینه نه اینه نه اینه، و اشکالایی هم پیدا کردن به این اشکال شما وارد نمیشه، که کم کم بعد از یه مدت شما وقتی که مشتهد میشی میتونه وقت زمانی که از هر وقت میخونید از هر مثلا شما بعد 10 تا مورد نقطه شرط میشه، کم که آخرا میرسه که هر 10 تا یک بیشتر میشه، خب دیگه نزدیک اشتباه شدید، یعنی دیگه میبینی که شما فرآیند استدلالی درست کردید. حالا حرف من اینه، هر جا مطلب خوندید قبل از اینکه مطلب رو کامل بخونید ادلهش اینا رو تا صورت مسئله تو ذهن شما شکل گیره یکم وایسید روش فکر کنید ببینید آقا این من چه در قبال این چه واسه دارم با اطلاعاتی که حالا دارم. این یک. دوم اینکه اینم از بحثی شما بالا استفاده کردم، من فقط ادبیات قوامی کمک میگیرم، تقدم محکمات بر متشابهات. منظورم چیه؟ ببینید این آیه قرآن که دیگه محکم داره متشابه، اصلا کل نظام فکری ما اینجوری است، یه محکمات نه قرار بس کردم برای شما آره همه اینا رو گفتن آقا شما فکر دارید تکراری هستید دیگه، آقا همینا رو میخوام بگم ببخشید شرمنده. حالا اگه میخواید برید هیچ مشکلی نیست، آقا
جدی میگم
نه خب نه جدی یعنی چی ده آقا من دارم کاملا تکراری میکنم، تکراری هم خسته کننده، من خودم از تکراری به شدت کلافه میشم. حالا برای همین دوستان من اصلا مشکل نیست که تصمیم گرفتید. ببینید محکمات و متشابهات، شما یه تو هر حوزه ای یه مطالبی هست آدم میفهمه این درسته، یه مطالبی هست که باید بررسی کنه نمیدونه درسته یا غلطه، این اصل اساسیه. خب من ما غیر از این میکنیم الا ماشاءالله غیر از این میکنیم کجا؟ مخصوصا زمانی که بحثای کلاسیک رو هم انباشته میشه، این بحثای کلاسیک اجازه نمیده ما فکر کنیم، واضحات رو بعد از بحثای کلاسیک انکارش میکنن، که حالا ما توی بحث بعدی اون از اینا مواردی خواهیم آورد که شما میده الان میفهمه اینجوریه، به وضوح معلومه اینجوریه. همین بحث بهشون دارید الان من فهمیم کنیم خیلی جالبه یه بحث از جدلای تجزات، چون عدله قائلی مخالفه فلسفه در اپتال جدلای تجزات میکنیم یک کاملا بدیهی دارن حرف میزنن، حرفشون کاملا به قول من سرگواری عجز بدیهات، اما عدله اون وریان هم میخونیم میبینیم اونا یه وادی دیگری وارد شدن، اونا رو حرفشون قریب بدیهیه. پس اینا اینو بدیهی دونستن هرچی اون وادی میرسن دور، اون رو باید هیچی نستن هر چی باید میزن دور، بلکه ذهن عادت رو وقتی آزاد میذاره و من هم اینا دارن درست میگن هم اینا دارن درست میگن، پس این نیستش که چون ما این هر بودن این یکی نفذیریم تونست هم منظور برسونن. یعنی شما یه طرف بعد از محکمات داری میتونی با محکمات متشابهات که محل بحث کنار بزنی، اما نمیتونی با محکمات رو بذاری کنار. اگه دو دست محکم خوده تعارض چیکار کنیم؟ کلی باید بررسی کنیم. نکته سوم چی؟ ممکنه فهمید اون محکمات که داریم محکمات که برگتون فطرت ذهن اون عقب که تقریبا انسان خودش باشه و خودش همه چی خالی کنه میفهمه اینجوری، برای همین بهترین محکمات ما امتناع تناقضه که دیدی هر کسی گیر میکنیم میداریم جلو میگم این حرف داریم امتناع تناقض بردیر سوالا درست هم برسونم، یعنی اون میگه ذهن میفهمه واقعیه چی؟
یا مثلا اینکه ما واقعیت همین چیزی که ما گفتیم بهش میگیم بدیهیات. مثلا کلمه بدیهیات تو کار نبرد چون بدیهیات الان تو فضای ما طبقه ای شده. که این طبقه معلومه است اونجور بحثی داشته باشد. نکته سوم پرهیز از تعمیم های ناروا. و توجه به حوزه های متفاوت معرفت. یعنی چی؟ خیلی وقتا ما میریم توی وادی تحقیق میکنیم توی تحقیق اون به نتیجه میرسیم نتیجه منم کاملا درسته مثل محکمات مسئله برامون واضح میشه اما وقتی واضح شد سریع حکم نکنیم همه چیز با این مسئله حل میشه خیلی مثال استاد اصلا من قبلا دوستان گفتم ماتریالیستا در روی عالم ماده هر چی میگن راست میگن درسته اما حالا میگن همه چیز هر واقعیتی رو ما تو بازه ماده شرحش بدیم اینجا اشتباه دارن میکنن اصالت وجودی ها در حوزه اصالت وجود هر چی در وجود هر چی میگن راست میگن اما همه واقعیت با وجود چرخ زدن نمیشه حالا بعدا بحث کنیم نمیشه آقا نمیشه واقعیت داریم وجود داره نیست عدم هم نیست اصلا این مقاله توش پیاده نمیشه حالا بعدا من قاعده اینا که نفس لام اصالت وجوده بعدا عزیز دیگه زیاد دوستان دیگه نشیدن از من که دیگه چه یعنی شما اگر شما وقت میاد تکلف میافتی میفهمی به تکلف افتادی به علامت از اینا قضیه سالبه قضیه نیست چرا چون مطابق نداره مطابق هم نداره باشه چی نیست آقا قضیه سالب قضیه است بابا آدم میفهمه حکمه یه عدم الحکمه حالا میفهمه آقا وقتی گفتی الف به نیست یه حکمی کردی گفتی این مال اون نیست حالا بهت ببینید چون اصلا تو دیدیم یا قضیه سالب اصلا قضیه نیست آقا این گفت این بازه آقا نتونستم حلش کنم پس انکارش کنم خب نکته چهارم این که
جالبه چهار نمیشن
تقدم تدقیق بر تحقیق یعنی چی؟ تحقیق معنی فنی قدما دارم میگم نه تحقیق معنی تحقیق میگم حقق تو محقق کردن محقق شدیم محقق کسی بوده که به تعبیر امروز تئوری پرداز بوده اون کسی که میدونسته حق رو تو کرسیش بنشاند تحقیق یعنی گیر دادن انتقاد اینجا آقا سادش بگیم آقا تقدم انتقاد و تئوری پردازی عربیت امروزی ها بگیم یعنی خیلی وقتا ما خطا رو متوجه میشیم با همون اعتقاداتی که داریم محکماتی که تو ذهنمون هست اما حالا ما بگم تو چی میگی در باره واقعیت نمیدونم چی بگم تو نقدر منظورم برسونم یافتن خطا خیلی راحت تر از تئوری دادنه خیلی سریع موقع بدین تئوری بدین هنوز همه خطایا رو شناسایی نکنید ذهنمون پخته نشده این انتقادی خوندن کمک میکنه پختگی ذهن حرف ایجابی زدن خیلی نمونه بره این خیلی سریع دازه کنم فضا بیدم فضا برای خودم برید تو ما تئوری به دیگران فضا باشه ندید فعلا مسئله پنجم اینو میگیم همه هم میگن هیچ کی عمل نمیکنه من کلی دارم دو سه سال تمرین میکنم فقط میگم یک کار آمادگی برای نقد شدن احتاج هم میکنم با نروش میاسادم که من دیدم فقط تنها کسی گیدم که آماده است برای نقد شدن یعنی چی؟ یعنی این مقدمات خیلی راحته آقا ما معصوم نیستیم جایز الخطاییم همه چیزی رو هم همگان دارن من یکی نمیدونم لاقل حالا غیر معصوم فعلا ما غیر معصوم برای همین کاملا محتمل است که من اشتباه کنم و کاملا اون توی دوباره نهج البلاغه جمله خیلی قشنگی داره میگه هیچ کسی به فوق اندیختی نیست هیچ کس هم بدون یوتنابه نیست هیچ کسی تو جامعه نیست که شما بتونی بگی این نیاز نداره به دیگران و هیچ کس هم تو جامعه نیست که بگی این نمیتونه من کمک کنه این اگر ذهن باشه هر کی اشکال با آدم بگیره آدم میگه خب ممکن است این من چی داشته باشه تو مو قالات اشکال که میگیرن برای اوله میگه نه حتما درسته این خلاصه این تمرین کنه خیلی چه خوبی تو گفتیم هیچ کی خب من تو معلوم این نقطه این است که در واقع علم حصول ریشه فضل نمید علم حضوری اگر علم حصولی بده بدیهی میده اما خیلی از ما فکر کردیم بدیهیه برای ما بدیهیه در که بدیهی نبوده بدیهی نما بوده یقین داشتیم یقین اون معتبر نبود خیلی جازم بودیم روش این توجه نمی کردیم نقطه ششم توجه به فازی بودن معرفت من سعی میکنم و چهار روب تموم کنم داشت سرعت گرفتم برای اینکه
چهار روب تموم کنم
توجه فازی بودن معرفت یعنی چی؟ ببینید من به شدت معرفت فاضلی رو قبول دارم، در حالی که معرفت دو ارزشی هم قبول دارم. این دوستان دیگه اینقدر مستقیم قبل گفتیم دیگه خبر دارم. ببینید معرفت دو ارزشی که سر جاش هست، کسی نمیتونه امکان تناقض رو بذاره کنار. حالا اینجوری هم گفتید این امکان تناقض کنار گذاشتنی نیست که منطق دو ارزشی تو فضای امکان تناقض داره حرف میزنه. اما همه واقع دو ارزشی نیست، همه واقع روی دو ارزشی سواره، اما همه واقعیات رو با منطق دو ارزشی نمیتونیم شرح بدیم. یعنی چی؟ ساده شو بگم، شما میگی هوا ابری است، این هوا ابری هست یا نیست؟ نیست. تو اینجا هوا 20% ابری است، 10% ابری است، 70% ابری است، 90% ابری است، همش معرفتش فهم میکنه، بلاز واقعا فهم میکنه. حالا هوا ابری است یا ابری نیست؟ بله میتونید بیاندی تو منطقه دو ارزشی بگی اگه هیچی ابر تو هوا نباشه من میگم ابری نیست، اما یه لکه کوچولو ابر تو هوا باشه میگم ابری است. میتونه قرار داری، اما عرف به شما نمیگه، فهم به درد هواشناسی هم نمیخوره. وقتی هواشناسی میگه فردا هوا ابری است، منظورش که یه قطعه تو هوا تونستن منظور رو برسونن. ببینید برخی واقعیت ها جنسش فازیه، جنسش دو ارزشی نیست. البته همه اینا دوباره رو منطق دو ارزشی سوار میشه. به این معنا وقتی شما گفتید هوا 70% ابری است، این جمله دیگه دو ارزشیه. یعنی دیگه نمیتونی که هوا 70% ابری است، خود اینا 70% ممکنه باشه، ممکنه 20% باشه. نه معلومه. حالا این دوستا چون قبلا باشون داشتیم میدونن، و بقیه دوستان معلومه براشون ها دیگه خیس بخوره ها. حالا معلومه مراد چی دیگه. یعنی این که ما یه منطقی داریم برای حوزه‌های تشکیکی. اگه واقعیت‌های تشکیکی داریم، واقعیت همشون چیز نیست، حوزه تشکیکی منطق خاص خودش رو می‌خواد. معرفت این چیه؟ بحث معرفت شناسی خیلی اثر می‌ذاره. این حرفی در مبنای تئوری که حالا اگه شو دو تا رساله دکترا بعد بهش کار بشه تا بعد میشه این حرف قابل دفاع است. فضای معرفت ما به تبع ارزو فضای دو ارزشیش فقط شده. بعد می‌گیم ما علم داریم، علم نداریم. اما این فضا هم تو اصول وارد شده، مشکل رو برای اصولی ایجاد کرده. مثلا توی هرچی متأخر میشیم مشکل ایجاد شده. ببینید علم شده 100%، زیر 100% شده غیر علم، شده اطمینان و ظن و اصطلاح بریم ظن و شک و همچی که میاد پایین تر. بعدش میبینن یه چیزایی هستش که اینا 96%ه، میگن علمی. بعد علمی رفتم که دیگه شد اصلا ظنی هم شامل میشه. این علمی اول اینجا شروع شد تو فضای اصول. دقت کنید این فضا، ببین آ تواتر علمه یا نه، علمی دی یا نه. بعد بگه علم نمیده برای مفهوم جدید دیگه، چون که خود 100% نمیشه تواتر هم به لحاظ ریاضیاتی. تواتر هم 99 و 9 دوام میاره. اما بینه و بین الله علم دارید یا نه؟ من مثلا گفتم به تهران شما قبول دارید نیویورک وجود داره یا نه؟ شک دارید احتمال میدید نیویورک نباشه؟ معرفت دارید به وجود شهری به نیویورک؟ مگه چند نفر رفتن؟ خب بقیه این آقایی شمایی که نرفتی مکه، مکه هست یا نیست؟ نه مکه نه جدی واقعا این امکان میدی؟ نه جد از
امریکا میانه کلی ما الان یکی نباشه.
خب اون خیلی اون باید فرم چون تواتر نبوده، چون اصلا تواتر نبوده، یه نفر منبع اول بوده، بقیهش چون احتمال میدید. اما تو مکه احتمال میدید که نباشه؟ احتمال معرفتی ها؟ هیچ احتمالی نمیدیم.
چون
شده نیست. این دلیل مهمی بود. دلیل خیلی قانع کننده بود. چون اصلا منظور رو بسنن. آقا نه نه فقط تواتر، خیلی پایین تر از تواترش هم ما علم داریم. این اما این علم اقتضای نیاز نیست ما همه علم رو از جنس علم دو ارزشی ببینیم. وادی تواتر علم هایی میده غیر از وادی ریاضیات. ریاضیات منظورم دو تا چهار تایی یا نه اتفاقا این همین تواتر اینا دفعه توی ریاضیات بحث کردن. در هر حال اینو اگه آدم بدونه، اون حالا یه نکته که در معرفت شناسی موثره، گاهی وقتا گزاره شما گزاره است که انتباهش از جنس بدیهیه. ببینید بدیهی چی رو پیدا میشه؟ بدیهی یعنی اون تئوری من لاغت از خودم قابل همین ظاهره. میگن اگر شما از علم حضوری مستقیما علم حضوری ساخته، یعنی چی؟ اینکه میگن شرط بداهت این است که تصورش منجر به تصدیقش بشه. یعنی تنها کاری که رخ داده برای شما این است که تصور موضوع رو گرفتی، تصور محمول هم گرفتی، این نسبت هم گرفتی، در همین حکم میکنی.
بدیهی جاییست که این تصور باشه تصدیقه. فقط اگه تصور نکری باید تصور کنی، برای میگن آقا یک کاری باید بکنی. چیکار بکنی؟ تصور کردن. یعنی علم حضوری رو تبدیل کن به علم حضوری، اما تبدیل شد تمامه، هیچ چی نمیخواد. درست؟ این حوزه، این معرفت ها کاملا جنسشون دو ارزشیه. یعنی وقتی که حاصل شد شد، نشدم نشد. یعنی وقتی امتناع خود امتناع تناقض دو ارزشی هست، خودش امتناع تناقض درسته یا غلطه. اگه غلط باشه غلطه، همه چی غلطه. اگه درست باشه درسته، کاملا دو شقیه. هر جد بدیهی به علم برسید، علم شما خطکش برداره، یعنی یا رخ میده یا رخ. یعنی یا علم داری یا نداری، بسط نداری. اما هر چی تو واده معرفت میریم، به تعبیر قدما از بدیهیات به نظریات میریم، به تعبیر امروزی ها از فضای گزاره بسیط به فضای مدل های معرفتی میریم. اگه دقت کنید خیلی از گزارهای معرفتی تو ذهن ما یک گزاره نیست، یک مدل ذو وجوده. ده ها نکته تو این گزاره هست. پس چون که وجود اصیله است، این چی داری میگی؟ یه عالمه گزاره است این گزاره بوده. برای همین کلی توان فلسفی داره. به شما از امتناع تناقض نمیتونی یه فلسفه در بیاری. اما از اصل از یه فلسفه در بیاری. حرف معلومه؟ مثلا حرکت جوهری. خدا گزاره که میگه جوهر رو تحرکت. این یه گزاره است. به یک نظام فلسفی گزاره است. خب وقتی اینجور شد، این گزاره صدقش واضیه. یعنی چون یک نظام فلسفی اومده به اینجا رسیده، میتونه 30 تا 40 تا مؤلفه داشته باشه این گزاره، که شما مؤلفه‌هاشو پخش کنی رو زمین، ببینی 28 تاش درسته، 2 تاش غلطه، یا نه 30 تاش هم درسته. بر همین است که تو فضای معرفت اصلا برداشت این است که رشد معرفت اینجوری درسته میشه. این ما داریم گزاره‌های شبکه‌های پیچیده‌تر ایجاد می‌کنیم که اینا رو غالباً شما می‌تونید به تقرب به واقع، تقرب به واقع تو این فضا معنی داره. آره من که تز من اینه دیگه. حالا گفتم همه ما مخالفن به لحاظ منطقی، اما تو عمل همه اینجوری عمل میکنن. یعنی شما بله به یه معنی مونه از اون یه لوازمی داشت که مثلا امتناع تناقض رو دیگه من قبول ندارم، ولی آره از جدا خیلی به اون نزدیکه. یعنی این نکته ببین، همه ما ها داره علممون رشد میکنه. فقیه امروزش با 10 سال بعدش فرق میکنه، تو فرق دادنش هم فرق میکنه. یعنی این معرفته داره بحث پیدا میکنه با اون شبکه‌ای که ایجاد می‌کنه برای خودش. خب این چی؟ منطقا حرف شما ممکن است اینجور نباشه، اما اگه کسی کار علم بکنه علال قادر رو رشد. اون دو یعنی بلازه جامعه شناختی آدم شاید دیگه که مستاق داره، ولی منطقا ممکنه.
شما میگید که علم داریم یا علم نداریم، بس که خب در تعریف علم بله اونجا که 96 درصد هست
تو تعریف غلطی کردن. خب تعریف
بله نداریم، ولی خب از باب اینکه میتونیم ازش استفاده کنیم یا
نه استفاده نمیخوام. من تو هر هم تو یا شما که این حرفی وقتی پرام این روی کرده پراگماتیسم رو میگن، یعنی چی که در عمل مفید بود علم. من نمیخوام بگم
ما براش میگیم اگر بر اساس شعار بگه زن مثلا حجت نیست، ولی ما مثلا میگیم
شعار تو این واژه نمیتونه بگه، تو واژه اسمیت تو واژه نادری نمیتونه بگه. یعنی وقتی کلا میذاره اصلا شعار امکان ندارد. اگه حرف بزن اول این کاری که خودش بذاری کنم، یعنی یه جایی از حوزه اصل معرفت خود عقل که عقل خلاف عقل نمیتونه بگه، این هم از اون جنسه. برای خیلی از گزاره که قدم بجوز عقلی میدونستن امروز بجوز عقلی نمیدونن. گفتن واضح ترین تواتره. شعار میتونه بگه تواتره قبول نکن؟ اگه بگه تواتره قبول نکن اول قرآن رو بذاریم کنم، درست دیگه؟
بله.
و اینجا سنخه یه روزی که نمیتونه بگه تیدا کنم چون مسئله چه مسئله علمش حل شد.
شما از این باب نگاه میکنید که بله اگر این رو قرآن باید بذاشید کنار، پس
که
مثلا خارج از بحثای
دینی رو میکنید. نمیتونه دیگه شاره که میخواد شاره با جامعه انسانی بیاد کار کنه، شاره رو تو تخیله.
بله شاره شما الان همین تواضع رو پس چرا
باید اشتباه میکنن همین
هست باشه، پس برای حجت بودن تواضع نمیم شاره گفته.
نه گفتم من نمیشه
مثلا زن که مثلا میگم
او یه بحث دیگه. نه یه بحث نه شما ما برخی زن رو که خود ما هم علم نمیدونیم رو شارع برای ما معتبر میکنه، این کارش شارع میتونه بکنه. این غیر از بنا من نمیگم همه اینا هم علمن، معلوم که همش علم نیستن، اما علم فقط گفتیم صرف و یه تو اینش گیر میکنیم حرفا اینه. و بنابراین بله معلومه که زن علم نیست، اینو که میدونه 70% معلوم علم نیست. خود شما میگه من اینجا فرضیه‌مه امروز میگم، من فعلا تئوری ما این است، فعلا که میگن نه علم نرسید. خب آخرین نکته هم وقتمون تقریبا گذشت چند دقیقه، این آخرین نکته هم بگم. ببینید تحقیق نال تیپش میگم اگه شد خیلی از زیاد بگم که باید تیپ تمام شده باشه، روش تحقیق به نظرم تشابک شواهد، این تشابک شواهد در مقابل این حرفی است که معروف شده میگن تجمیع ظنون. این تجمیع ظنون حرف خیلی اشتباهیه، مفاد درستش تشابک شواهد، چون تجمیع ظنون منطقا دلیل نمیشه. یعنی شما هزار تا زن بذاری که دارن همچنان نتیجه زن منطقا، هزار تا 90 درصد بذاری چه نمیشه 91 درصد، هزار تا 70 درصد بذاری نمیشه 71 درصد. اونی که رخ میده تشابک شواهد، تشابک شواهد چه فرق داره؟ وقتی شما میگی زن داری انفرادی به موضوع نگاه میکنی، میگی یک زن یعنی هر زن. وقتی میگی شواهد که از کلمه شاهد، مؤیدات تکیشون به درد نمیخوره، اما ده تاش که میاد تواتر همین کارو میکنه. این فرق تواتر با خبر واحد چیه؟ تواتر ایش حرف ها با همدیگه شبکه تشکیل میدن، شما علم پیدا میکنید. برای همین شما مثلا تو تواتر میگه اگه همشون این مثلا پیروان یه نفر 100,000 نفر پیرو به این اینو بگن معلوم نیست تواتر نیست. چرا؟ چون این دادن یه شبکه داده میکنید چی؟ نه در لحظه همینه. مثلا مثلا در تفکر دارم میگم چه ثمره داره؟ ثمرش این است که ما به قول اینا زنیات رو بی اهمیت نبینیم. خیلی وقت گزاره است که فعلا بار معنای زنه، اما این اگر ارتباط بدیم با دیگری اینا با هم دیگه علم ایجاد میکنن، ثمرش اینه. برای همین است که توی مطالعات حتما تا میتونید ارتباط بدید با داده های مختلف تو اصول فقه تو جای مختلف، این ارتباطا اون معرفت که میخواد به دست بیاری هی معرفت رو منقش میکنه، معرفت شما رو به فضائل نزدیک میکنه. ببخشید که میگم از وقت گذشت. السلام علیکم. شما
فرضی
شده ارائه ندید. بهت اصلا گفتن
در طول ترم
اینا نصیب تم. خب این حد دقیق
شد بودن.
خب الحمدلله دلیه بچه جیدی شما داشت. اینا رو همه تو